بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در اصل مباحث وجوب زکات رسید. در اصل وجوب زکات گفتیم لا خلاف فیه بین المسلمین، بلکه یعتبر وجوب الزکات من ضروریات الدین. بحث در این بود که حالا که زکات از ضروریات دین است، آیا انکار وجوب زکات موجب کفر است یا موجب کفر نمیشه؟ این بحث مندرج است تحت کبرای انکار الضروری. لذا ما بحث ما بریم سر انکار الضروری، که انکار الضروری چه وقت موجب کفر میشه. ما در مقدمه ای که قبلا در درس پیش، در جلسه پیش از پیش، یعنی یا پیش از پیش از پیش مطرح کردیم، گفتیم حالا کلی مسئله رو اونجا مطرح کردیم تا برسیم به جزئیات بحث. گفتیم ظاهر این است که انکار ضروری با دو شرط موجب کفر می شود. یکی اینکه مستلزم انکار نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، یعنی مستلزم انکار اصل دین بشود، و این استلزام هم مورد توجه و التفات باشه. حالا خواهیم گفت که البته در عبارت فقه ها غالبا علم آمده، مال علم، که حالا میایم میگیم که این علم به چه معنی است، ولی اجمالا مبنای ما اینه. تا حالا توضیح خواهیم داد، هم اقوال فقه ها رو نقل میکنیم، هم استدلالشون رو، هم استدلال خودمون رو. تا مبنای ما اینه که انکار ضروری با دو شرط موجب کفر است، که شرط اول وجود تلازم بین انکار ضروری و انکار نبوت رسول اکرم و انکار وحدانیت خدا سبحانه و تعالی باشد، و این استلزام مورد التفات منکر باشه. یعنی منکر ملتفتن به اینکه انکار زکات یا انکار صلات، انکار ضروری دین به معنای انکار رسالت رسول خداست، باید انکار کنه. این دو شرط رو داریم. حالا توضیحش بعد خواهیم داد. وارد بحث میشیم. ابتدای مقدمه ای رو مطرح میکنیم قبل از ورود به اصل بحث. اصل این بحث، اصل بحث این که انکار ضروری چه وقت موجب کفر میشه، و اینکه خب بنابراین بر اساس این که انکار ضروری موجب کفر میشه، انکار وجوب زکات هم موجب کفر میشه. بحث انکار ضروری رو ما برای رسیدن به نتیجه در باب زکات بحث میکنیم، ولی یه مقدمه داریم، یا بگید یه بحثی داریم، بحث مقدماتی، و اون این که آیا منع زکات هم موجب کفر میشه یا نه. منع زکات، منع زکات غیر از انکار وجوب زکات، اگر رفتن از کسی زکات بگیرن، زکات نداد، امتناع کرد از پرداخت زکات، آیا امتناع از پرداخت زکات موجب کفر میشه و احکام کفر یا احکام ارتداد بر کسی بار میشه در نتیجه منع از ادای زکات، یا احکام ارتداد و احکام کفرش بار نمیشه؟ البته این که میگیم مانع زکات وقتی است که مانع کی باشه؟ مانع مسلمان باشه، مسلم باشه، و الا مثلا کتابی که مانع زکات باشه، اون بحث دیگری است که آیا هل یجب علی دفع زکات، آیا ما زکات رو که میگیریم از کتابی هم میگیریم. اونجا ما در محل خود گفتیم که الان اینجا هم بعد به توضیح خواهیم داد که گرچه زکات بر کتابی واجبه، ما قائل است به این که کفار مکلفن به فروع، منتها در اخذ زکات اگر ذمی، اگر جزیه داد، دیگه چیزی دیگه علاوه بر جزیه از اون زکات و خمس نمیگیره. جزیه ای که ذمی میدهد، ولذا ذمی مخیر است به نظر ما بین اعطاء جزیه و بین اعطاء خمس و زکات. اینطور نیست که حتما فقط و فقط جزیه بده. البته چون ذمی، چون معتقد به اسلام نیست، چون معتقد نیست به اینکه این زکات یا این خمس مأمورون به الهی است، چون بین اعطاء ممکنه کسی گفته باشد که ثواب نداره، قبول نیست، یعنی قبول بینه که ثواب نداره میشه، برای کسی از خدا طلبکار ثواب میشه که برای او انجام بده کاری رو. حالا اگه خمس داد، زکات داد، ولی خمس زکاتش به قصد امر نبود، به قصد امتثال نبود، یه وقتی ممکنه کافر باشه به قصد امتثال هم بده، قصد امتثال امر. الان ما بعضی هستیم که بعضی هستن ممکنه مسیحی باشه، اگه بهش بگی تو یعنی منکر رسالت رسول اکرم هستی، میگه نه منکرش نیست. یادمون بود وقتی خارج بودیم، وقتی در یکی از شهرهای انگلیس به ما خبر دادن که یک خانواده ایست مردشون رفته مسیحی شده، بیایید با این دختراش، میگفتن دختراش با ما تماس گرفتن که بابا این پدرمون مسیحی شده، بیاید باش صحبت کنید مسیحی نسیحی نشه. ما یکی رو فرستادیم بره بحث کنه باشه، بعد دید که این همه شون هم بی‌حجابن، دخترا و زنشون همه بی‌حجابن، اما خیلی رگ اسلامی داره. بعدشون اومده که این مردشون رفته مسیحی شده، اینا تماس گرفتن که باید بایید قانعش کنید که مسیحی نه. میگم نشستیم بحث کردیم، بحث آخرش که با من مسیحی نیستم، من میخواستم برم اینجا نمیدونم از این امتیازات دولتی بگیرم، پناهندگی، پول پناهندگی، ما مسیحی نیستیم. اون رسول من بهش گفته تو یعنی میگی رسول خدا دروغ گفته که بودم اون پیغمبره، این همه معجزه این قرآن این معجزه، اون نه من که نمیگم رسول اگرم دروغ بود غلط میکنم بگم تو. خب یه کسی که این طوریه، این نمیشه گفت مرتد یا مسیحی یا حتی هر با اینکه اسمش مسیحی است، اسمش هم در فرد کنه سجل مسیحیان ثبت کرده، معذرک مسیحی مؤمنان است که قصد قربانش متعطیه، چون با اینکه به نام مسیحی شهرت داره اما مکذب رسول خدا نیست صلی الله علیه و آله، و قصد امر معش متعطی است. لذا گاهی می شود تصور کرد کسی در اسم مسیحی باشه یا یهودی باشه. همین آیات کریم قرآن هم گاهی همین رو میرساند. به هر حال بعضی که مدح بعضی از اهل کتاب در اونها آمده، همین اهل کتابی هستند که در برابر حق تسلیم میشن، در برابر حق خضوع میکنن. به هر حال اون بحثی است که در آینده بهش خواهیم پرداخت. الان بحث اون در این است که منع الزکا فی نفسه موجب ارتداد میشه یا نمیشه. غالب فقهای ما در منع الزکا این شرط را آوردند که اذا منع از زکات مستحلن، چنین منع زکاتی موجب کفر میشه که همون به انکار ضروری منتهی میشه. یعنی این منع از زکات یعنی منع از زکات با انکار وجوبها، این همون انکار ضروری میشه. بحثشو بعد ما میکنم. این منع زکات، منع زکاتی که مستحلن لزکات باشه، یعنی منع زکات همراه با انکار وجوبش، این داخل میشه در اصل بحثی که ما در آینده خواهیم گفت که آیا انکار وجوب زکات که مصداق انکار ضروری است، این در چه شرایطی و چه خصوصیاتی موجب ارتداد میشه و موجب صدق کفر میشه. اما اگر یک منع زکاتی باشد غیر مستحل لها، مثل منع زکاتی که بعد از رحلت پیامبر از طرف بعضی از صحابه پیامبر اتفاق افتاد، یه عده ای بعد از رسول اکرم زکات رو به فرستاده ابوبکر پرداخت نکردن، تعداد کمی هم نبودن. ما بعد از رسول اکرم یه حرکت ارتدادی داشتیم، ردعی، اما خیلی جزئی است. منتها نویسندگان اهل سنت، مؤرخین اهل سنت برای حمایت از خلافت ابوبکر و اینکه اشکالی برش وارد نشه، همه این کسانی که منع زکات کردن همین ها جزء مرتدین حساب شد. در حالی که در همه نقول تاریخی که هست کسی که از طرف ابوبکر رفت از اینها زکات میگیره، اینا میگفتن ما مسلمانیم، منتها این آقایی که آمده میگه من خلیفه رسول الله هستم، اینا قبولش نداریم. حتی در بعضی روایات داریم که اگر علی ابن ابی طالب بیاد ما به او زکات میدهیم. این نص چیزی در روایات آمده، نه در روایات ما، در روایات خود حدیث. مالک ابن نویره که یکی از رؤوس قبائل عرب بوده و قبیله اش، اینا همه تسلیم شدن، زکات نپرداخته بودن، ولی وقتی خالد بن ولید رفت زکات را از اینها بگیره گفتن ما مسلمانیم، گفت زکات بدید، گفت میریم ما رو ببر پیش ابوبکر با خودش صحبت کنیم ببینیم چی میگه، کجا آمده این مثلا آقای ابوبکر که من بوده ایشون مثلا این حرف دیگه ماست، اما قرینه معلومه که همین رو بخواستم بگیم. گفت نه، یا بدید یا میکشم شما. بعد امان به اینها داد، اینها امان گرفتند، اسلحه‌شون رو گذاشتن زمین، اسلحه‌شون رو گذاشتن زمین، ریخ و همه رو کشت. این مالک ابن نویره، این همه مورخین رو گفتن، یعنی این چیزی نیست که باید، این مالک ابن نویره یه زن خیلی زیبایی داشت که وقتی مالک ابن نویره رو گرفت خالد که بره بکشه، یه نگاهی به زنش انداخت، گفت تو منو کشتی. متوجه شد که این خالد که اصرار دارد بر کشتن این، و همون شب هم با زنش هم بستر شد، یعنی زنش رو به عنوان برده متملک شد، اینجوری میگن، و یک دو مسلمان حالا این رو به عنوان برده، زنش که مسلمان بوده حالا خودش مانع زکات بوده، زنش که مانع زکات که نبوده، پس خودش مرتد بوده، زنش که مرتده نبوده که، با زنش هم بستر شد و همون شب و سر این مالک ابن نویره و سرهای دیگری که همراهش بودن، اینا رو چه قساوتی، آدم وقتی این یهودی ها رو میده، این داعشی ها رو میده، میگه بابا این داعشی ها هم خودی یه مقدارم به اینا نمیرسه، میگه سر اینها رو، این تو تاریخ هم تاریخی که ما ننوشتیم، خود اهل سنت نوشته، سرای اینها رو گذاشتن زیر دیگ، شب که بخواستن غذا بپزن سر اینها رو گذاشتن زیر دیگ، روی سر اینها دیگا رو گذاشتن با آتش کردن، که حتی در تاریخ آمده که مالک ابن نویره موی زیادی داشت، این کمتر آتش به پوست سرش رسید، موی زیاد روی سر اینها غذا پخته. اینا میشدن نمایندگان خلیفه رسول که بعدم که برگشت به ابوبکر گفتن اینه خب حد دارش جاری کن، گفت نه دیگه اجتهد فاخطأ، این مسئله اجتهد فاخطأ از اینجا شروع شده، از همینجا اجتهد فاخطأ، تازه گفتن ثواب هم داره، للمجتهد اذا اصاب اجران و اذا اخطا فله اجر واحد، خطا هم که فکر تازه ثواب هم گیرش میاد، یعنی وقتی اون مالک ابن نویره رو بکشه روی سرش قضا بپزه، این چون اجتهاد کرده نه تنها عقابی نداره، نه تنها گناهی نکرده، تازه ثوابی هم بهش میدن، از آره اینجوری با اسلام بازی کرد. تعجب میکنه که اینهایی که اینا رو میبینن تو تاریخ و میدونن که اینها حوادث مسلمه تاریخ، چون یک حادثه و دو حادثه نبوده، تعداد زیادی از کسانی که من زکات کردن اینها رو با همین طریق کشتند و اسم مرتدین به اونها گذاشتن، مرتد. لذا بحث من زکات از اینجا توی فقه ما به قوت مطرح شده که خواهی منع زکات فی نفسه موجب ارتداد میشه، که ما معتقدیم که نه، موجب ارتداد نمیشه، چون اون چه موجب ارتداد میشه انکار ضروری است، منع زکات مستحلن هست، اما اگر منع زکات منع زکات عن شبهتن بود، منع زکات منع زکات عن فلانن بود، نه اینکه من اصل زکات، من زکات به تو نمیدم، تو رو بر حق نمیدنه، که موجب کفر نمیشه. خب حالا پس بنابراین اینجا دو بحث داریم. یکی این که آیا کلن منع الزکات موجب کفر میشه، موجب ارتداد میشه؟ صرف منع الزکات فی نفسها، بدون اینکه این منع الزکات مستلزم انکار ضروری باشد، یعنی منع الزکات مستحلن نیست، بلکه منع الزکات به ما هو منع الزکات است. از روایات ممکن است بعضی از روایات استفاده بشه که منع الزکات فی نفسه موجب ارتداد. حالا ببینیم آیا این روایات این رو میرساند واقعا. چند روایت ما داریم در این روایت که ممکنه از این روایت استفاده بشه که خود منع الزکات موجب ارتداد و موجب کفره. روایت اول خبر ابی بصیر است عن ابی عبدالله علیه السلام قال من منع قیراطا من الزکات فلیس بمؤمن ولا مسلم و هو قول الله عز وجل رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما تركت. این روایت در وسائل شیعه است، ابواب ما تجب فيه الزکا، باب چهارم، حدیث شماره 3. این روایت از نظر سندی مخدوشه، چون علی ابن ابی حمزه بطائنی، ظاهر این است که این علی ابن ابی حمزه که از ابی بصیر روایت میکند یا بطائنی است یا حداقل اینجا مشتبه است، یعنی ممکن است علی ابن ابی حمزه بود، چون علی ابن ابی حمزه راوی از ابو بصیر مشترک بین علی ابن ابی حمزه ثمالی است و علی ابن ابی حمزه بطائنی، هر دو از ابو بصیر نقل کرده. منتها علی ابن ابی حمزه بطائنی این سائق ابی بصیر بوده، ابی بصیر خوب نابینا بوده، لذا بهش میگن ابی بصیر. ابی بصیر کلمه ابو بصیر کلمه است در عبارت، در هر صورت که چطور ما تو فارسی میگم چه روشندل، مثلا به کسی که نابینا بشه نمیگیم نابینا، میگیم روشندل. مثلا در زبان عرب کسی که نابیناست معمولا ابو بصیر میگن، یا گاهی هم خود بصیر رو بهش. خب سائقی داشته، یعنی کسی بوده که راهنماش بود، دستش میگرفته این بران میبرده. این علی ابن ابی حمزه بطائنی سائق ابو بصیر. علی ابن ابی حمزه بطائنی ثقه نیست، ولو اینکه روایات مختلفی دربارش وارد شده، اما نتیجه این است که علی ابن ابی حمزه بطائنی رو نمی شود به صداقتش رو اثبات کرد. اما علی ابن ابی حمزه ثمالی ثقه است. این علی ابن ابی حمزه که در این روایت آمده که از ابو بصیر روایت می کند، این ابو بصیری که اینجا آمده راوی از ابی بصیر در سند علی ابن ابی حمزه است. اگر دارید وسائل رو اینجا توی چیزتون کل سند رو بخونید بد نیست. ما بقیه روات سند ثقاتن، ولی بعدی ابن ابی حمزه که این اسماعیل ابن مرار و یونس که یونس ابن عبدالرحمن الزائرن اینا ثقاتن، ولی به علی ابن ابی حمزه که میرسیم علی ابن ابی مشترک بین این دوتا، ولذا سند حدیث از لحاظ این حدیث از لحاظ سندی قابل اعتماد نیست برای ما. بله حالا به هر حال اگه بناس بحثش کنیم بحث میکنیم اگه مایلید، ولی به هر حال نیسته به ثقه. محصد حرف ما درباره ایشون این است که به طاقت ثابت نیست. اگر دوست دارید که بحث چه بکنیم بحث میکنیم، ولی خب اگر مایلید بحث میکنیم، ولی به هر حال ما نتیجهی که بهش رسیدیم در مباحث رجالی خودمان علی ابن ابی حمزه بطائنی رو ثقه نمیدانیم. حرف سر این است که ما اولا نمیتونیم اثبات کنیم که این روایت رو قبل از انحرافش گفته یا بعد از انحرافش گفته. یک مشکله. مشکل دیگر این که حتی قبل از انحرافش هم برای ما وثاقتش مسلم نیست. حالا این رو اگر مایلید بحث میکنیم، اگر تو وقت گیری خورده. میگه گفتم علی بن حمزه؟ نه، علی بن ابی حمزه، همین بطائنی، همین بطائنی. خب این روایتی که از علی بن ابی حمزه روایت شد که گفتیم اشکال سندی داره، روایات دیگری با همین مضمون هم آمده که اینها مؤید این روایت میشه. علی بن ابرم در تفسیر روایتی نظیر این روایت نقل میکنه، البته مرسله، یعنی سند نداره، منتها با توجه به اینکه علی بن ابی، علی بن ابراهیم در مقدمه تفسیر میگه که من روایاتی که در این تفسیر دارم همه را از ثقات نقل میکنم، شاید بتوان به این لحاظ اونجا هم که حذف سند میکند بتوان به روایتش اعتماد نمود. مرحوم صدوق هم در عقاب الاعمال بازم همین روایت نقل کرده، منتها بدون سند، بازم مرسلا نقل کرده. مرحوم صاحب جواهر در رابطه با این روایت میفرماید که ما نمیتوانیم به متن این روایت عمل کنیم که صرف منع زکات موجب خروج شخص از اسلام بشه. میفرماید این عبارت ایشونه: یجب حمل ما فیه من الکفر علی ارادة المبالغه او علی ارادة ترک استحلالا، که این لیس به مسلمین یا لیس به مؤمنین، مراد یا این که لیس به مؤمن لیس به مبالغه در اهمیت وجوب باشه، یعنی به منظره کسی است که مسلمان نباشه، به منظره کسی است که مؤمن نباشه. این عبارت تأکیدی در وجوب زکات، یا این رو بر این حمل کنیم که نوع تعبیر از اهمیت زکات و تأکید بر وجوب زکات، یا بگیم اصلا مراد منع زکاتی است که استحلالا باشه، یعنی منع زکات با اعتقاد به عدم وجوبش که اون انکار ضروری باشد. این فرمایش صاحب جواهر. حالا ببینیم روایت دیگری هم با داریم با همین مضمون. روایت دیگر باز به همین ابو بصیر ختم میشه. ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من منع قیراطا من الزکات فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا. این روایت با این لفظ باز هم دچار ارساله، یعنی بازم سندش کامل نیست. با این لفظ سند تام ما به این روایت نداریم. ان بعض اصحابنا توش هست، خلاصه دچار ارساله. این روایت در مسائل آمده، همون باب 4 از باب ما تجبه فی الزکا، حدیث 5. عبارت داد فلیمت انشاء یهودیان او نصرانیان. ما این عبارت رو در تارک الصلات هم داریم، در تارک الحج هم داریم، فلیمت یهودیان. معمولا فقهای ما این عبارت رو حمل بر تأکید بر وجوب میکنن، یعنی در حکم یهودیست، در حکم نصرانیست. حالا ما یه وجه حملی داریم که بعد میام میگیم که وجه حملش چیه. به نظر ما اون وجه حملم وجه حمل خبیث که بعد میام میگیم. اجمالش این است که این از مقوله خروج از طاعت امامه. منع میکنه از زکات رو، از کی منع میکنه؟ اصلا منع زکات یعنی چی؟ چه وقت منع زکات غیر از زکات ندادنه؟ خوب دقت کنید. یه وقت مثلا الان تو خود جامعه ما خیلی اصلا زکات نمیده، این صدق من زکات نمیکنه. چه وقت صدق من زکات میکنه؟ وقتی که جابی، یعنی دریافت کننده زکات بره از طرف درخواست زکات بده او نده. این من اکیه، من در برابر حاکمه، من در برابر امامه، من در برابر ولیه. این مصداق خروج از طاعت ولی است، نه صرف این که زکات نمی پردازد. به این فرق مهمی است. این که ما گاهی هی میگیم بابا فقه نظام رو بهش توجه کنید، فقه نظام اثر دارد در استنباط احکام، یکی از مارش همینه. که این که میگوید منع، این منع زکات، منع در فقه نظام معنی داره. یعنی خود شما نظام دارید، حکومت دارید، حاکم دارید، حاکم مقصود، این میره زکات میخواد بگیره، با زکات جمع منع میکند از پرداخت زکات، زکات نمیده، این منع زکات صدق میکنه اینجا. اما تو جامعه ای که نه، یا ولی دارد اما ولی هنوز مصلحت ندیده اخذ زکات رو، یا اصلا برای ولی امکان اخذ زکات وجود نداره مثل دوران تقیه، اینجا کسی که زکات نمیپردازد، این مصداق این روایات نیست که فلیموت یهودی یا نصرانی، منع زکات. این نکته مهمی است که من ندیدم فقها به این نکته بپردازن. و اینجا این جاییست که بحث داره که فرق بین عدم اعطاء الزکا و بین منع الزکا. من منع قیطارا، منع که میگن یعنی چی؟ یعنی مقتضی وجود داره، طلب وجود داره، با اینکه طلب وجود داره او نمیپردازه. یعنی بل عاملون علیها وجود داره، انما الصدقات الفقراء المساکین بل عاملین، عامل وجود داره، جابی وجود داره، آخر زکات از طرف امام میره زکات بگیره، این رو منع میکنه. این چیه؟ این خروج از طاعت الامامه. و این خروج از طاعت الامام است که فلیموت یهودی یا نصرانی. حالا این رو اینشالا بچه ها بیشترش رو فردا ادامه میدیم. بله، اون مناع یعنی منع یمنع دیگران رو هم، اون یه حرفی دیگه مناع یعنی این که دیگران میخوان کار خیر بکنن اونا باز میداد، مثل الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، صد عن سبیل الله میکنه، میخواد کسی کار خیر بکنه نمیذاره کار خیر بکنه. که در بعضی روایات کسی قرض میگیره و نمیپردازه، این رو هم میگن از جمله کسایی که مناع الخیر، چون وقتی شما میری قرض میگیری نمیپردازی، این موجب میشه مردم دیگه اعتماد به همدیگه نکنن، کسی به کسی قرض نده. قرض که میگیری اولا نباید، اگه میدونی که نمیتونی بپردازی قرض نباید بگیری. خب تنها این روایت که نیست که، حالا روایت دیگه هم داریم که در سندش امثال علی بن ابی حمزه نیست، حالا باید ببینیم ادامه داره بحث روایه ما، ادامه شو انشالله. بله بله، اگر اینجوری که باید هر روایتی که صحیح سنده بگیم ممکنه جعلی باشه، ممکنه میتونیم اینجوری بگیم روایتی سند صحیح داره، ما کار به اون روایه آخر داریم که با ما در ارتباط بوده، این میگیم ثقه است، اینم از ثقه نقل میکنه، اونم از ثقه نقل میکنه، اون تا برسه به معصوم، نمیتونیم بیان میگیم اینا دروغ گفتن. که صد عن سبیل الله بیش از مسئله انصداد از سبیل الله است. وقتی خود انسان خودش با ولی امر، با امام معصوم خودش مخالفت میکنه، یه وقت نه جریان راه میاندازه، دیگران رو به مخالفت با امام معصوم وادار میکنه. او خورده مقولهش مقوله بالاتر از این مقوله امتناع از اطاعت امامه. صلی الله علی محمد و آله.